بر کرانه فرات
قند تو روشنی چشم و جان من مولا نمیدهم به هزاران بها این غم را
تبیین معارف عاشورایی توسط استاد جوادی آملی
گرفت داغ تو مولا تمام آدم را کجا برم دلی از داغ تو فراهم را قند تو روشنی چشم و جان من مولا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد و اهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی علیه السلام بود. رسالت اصلی انبیای الهی این بود که عقل جامعه را شکوفا کنند. عقل هم به معنای اندیشه نا که به بخش نظر برمیگردد، هم به معنای انگیزه صحیح که به بخش عمل برمیگردد. انسان از اون جهت که یک موجود متفکر مختار است تا خوب نیندیشد و جزم علمی پیدا نکند و تا خوب مصمم نشود و عزم عملی نداشته باشد به مقصد نمی رسد. سرمایه اصلی جزم علمی و عزم عملی در درون فطرت هر کسی نهادینه شده است. انبیا برای بارور کردن این نهال فطرت مأموریت یافتند و وحی به منزله آب حیات و آب زندگانی است که به پای این نهال می ریزد. این معنا را وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه تحلیل کرد، فرمود انبیا اهداف فراوانی داشتند که بارزترین اونها این بود و یثیر لهم دفائن العقول، یعنی انبیا آمدن تا دفینه های عقلی را شکوفا کنن، شیار کنن. ائمه علیهم السلام مخصوصا سالار شهیدان و برنامه رسمی حسین ابن علی این شکوفا کردن اندیشه و انگیزه بود. ملت وقتی اندیشمند به صاحب انگیزه باشد نه کسی را اسیر میکند نه به اسارت خود تن در میدهد. این نظام پرهیز از سلطه گری به سلطه پذیری نظام رسالت انبیاست. یک عاقل نه به بند میکشد نه به بند میافتد. این لا تظلمون ولا تظلمون جزء عناصر اصلی حکومت اسلامی است. در نوبت های قبل به عرضتون رسید اسلام تا اونجا که ضرورت اقتضا نکند دست به شمشیر نمی کند. فرق نظام الهی و نظام غیر الهی آن است که نظام الهی جنگ را در حد ضرورت امضا می کند و نظام غیر الهی جنگ را در حد ضراوت. ضراوت هم اون خوناشام بودن و گرگ منشیست. زاری با زاد اخت و ساد به اون گرگ خوناشام میگوین. در اون عهدنامه علوی سلام الله علیه آمده است ولا تکن علیهم سب و انزار آ، فرمود تو نسبت به زیر مجموعت یک گرگ زاری نباش. این زاری با زاد اخت و ساد یعنی ددمنش بودن و خوناشام شدن. دیگران جنگشون در حد زراوت است که نمونش را در انتفاضه فلسطین میبینی. نظام اسلامی جنگش در ضرورت هست که آثارش را در دوران 10 ساله رسالت رسول اکرم مشاهده کردی. اون که روی ضرورت می جنگد متعله هست و اون که روی ضراوت می جنگد گرگ است. این فرق بین دو نظام است. در کشته شدن هم به شرح زد، انسان همونطوری که حق ندارد بکشد، حق ندارد کشته بشود. تا اونجا که سخن از حکمت و موعظه حسنه و جدال احسن است، جای خون دادن نیست. اگر هیچ کدام از این امور علمی اثر نکرد، اونگاه تن به شهادت دادن و شهید شدن و اسیر شدن و به بند کشیده شدن میرسد. چطور شد که حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هیچ چاره ای نداشت جز اینکه تن به شهادت بدهد و عزیزانش را به اسارت بسپارد و مانند آن؟ 4 اصل بود که بارها به عرضتون رسید. این اصول 4 گانه باید مکرر ذکر بشود تا روشن بشود که کربلا تنها راهی بود که رهبران الهی می توانستند طی کنند. اصل اول این بود که وجود مبارک امیرالمؤمنین فرمود اینها دین را به اسارت گرفته بودند، یعنی تا اونجا که ممکن بود با دین مبارزه کردند که دین را از پا در بیاورند مقدورشون نبود، چاره جز این نداشتن که دین را اسیر گرفتن. این در اون عهدنامه معروف علوی است که از سخنان بلند حضرت است در نهج البلاغه. فرمود مالک ان هذا الدین کان اسیرا فی عید الاشراف. قیام من برای این نبود که مردم آزاد بشوند. مردم بنده خدا، یک بنده برابر دستور طبیب عمل می کند، نه بیراه برود. ما بنده خدایی، هرچه او گفت می پذیریم، هرچه نهی کرد منتهی می شویم. این دین را اونها در سقیفه به اسارت بردند. من تنها علی ابن ابی طالب نبودم که تناب به گردن من آویختم. من یه شخصیت حقیقی دارم، اون هم اسم من علی است، پدر من ابی طالب است. یه روز به دنیا آمدم، یه روزم میمیرم. و یه شخصیت حقوقی دارم که اون ولایت من است، اون امامت من است، اون عصمت من است، اون طهارت من است، اون قداست من است، اون خلیفت اللهی بودن من است و مانند آن. در روز سقیفه اینها خلیفت الله را اسیر کردند، اون وجود معزه و مقدس را به اسارت گرفتند. و من چون قرآن ناطقم، قرآن ممثلم، قرآن متحرکم، به بند کشیدن من و منزوی کردن من همون بند کشیدن قرآن کریم است. مگر همه شما از پیغمبر علیه و آله آلاف و تهیت و سنا نشنیدید که فرمود اهل بیت من عزت طاهرین با قرآن همتای همان انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض؟ همتون شنیدید که حضرت فرمود عترت و قرآن همتای همان، همسان همان، همسنگن، هموزنن. خب اگر کسی اترک را به بند بکشد، قرآن را اسیر کرده است. لذا در اون عهدنامه مالک که مثل بیت الغزل و واسطت العقد می درخشد، فرمود مالک ان هذا الدین کان اسیرا فی عید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. اینا دین را به اسارت گرفتن و برابر با میل خود عمل می کردن. قرآن میخوندن، نماز جماعت میخوندن، مکه میرفتن، زکات میدادن، روزه میگرفتن، اما همه اینها اسیر بود. یه نماز اسیر، یه روزه اسیر، نظیر اون نماز روزه‌ای که قبل از انقلاب در مساجد میخوندید و انجام میداد. با اسیر سه کار میکنن که این سه کار در حد سه اصل است که با اصل اول میشه چهار اصل. اگر ببینن آزاد کردن این اسیر مثل همون سقیفه شروع شد، بعد از اسیر گرفتن این دین خواستن این دین رو اعدام بکنن، صریحاً تریبون اموی بگوید دین افسانه است، باطل است، افیون است، مقدورشون نبود. این را باید در سال 61 هجری بعد از واقعه خونون کربلا یزید بگوید لعب الهاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. این طبل را یزید در سال 61 هجری کوبید، گفت دینی چیه؟ افسانه بود و بازی بود و بازیگری. اون روز مقدورشون نبود که بگوین لعب الهاشم بالملک، پس اعدام دین مقدورشون نبود. آزادسازی دین هم به مصلحتشون نبود، ناچار دین را به بردگی گرفتن و با دین فروشی بیت المالشون را تقویت میکردن، که این حرف را از اون دو حکیم نقل کردیم، هم جناب ابو ریحان بیرونی نقل کرد، هم جناب ابوالحسن عامری نیشابوری نقل کرد، که این دو حکیم از حکمای قبل از هزار سال ما معاصران مرحوم بوعلی سینایان به سرپاشون سنده. این بزرگواران میگویند که معاویه در دین فروشی به این سبب رسید که این بت‌هایی که از کشورهای بت پرست به دیار اسلامی می آمد، اونا اون کشورها را فتح می کردن، این بت‌ها را مرسم می کرد و از راه کشتی به دربار سلاطین هند منتقل می کرد و با قیمت گزاف و گران این بت‌ها را به سلاطین هند می فروخت. خب کسی خلیفه پیغمبر باشد، داعیه امامت داشته باشد، رهبر مسلمان ها باشد و از بت فروشی بودجه تهیه کند، غیر از دین فروشی نام دیگری که ندارد. این رواج داشت مخصوصا بعد از سه جنگ داخلی جمل و نهروان و صفین، امویان صریحا به برده کردن دین همت گماشتند. حسین ابن علی ابن ابی طالب 20 سال این سانحه سخت را تحمل کرد، دید هیچ مجالی برای قیام نیست. اگر قیام میکرد او را هم مثل علی ابن ابی طالب و مثل امام حسن سلام الله علیهما در همون شهرشون میکشتن و جامعه ماتم دربر میکردن و اثر خونشون از محدوده شهرشون تجاوز نمیکرد. بعد از مرگ معاویه که یک داهیه‌ای بود، یه جوان خام نپخته شرابخاری آمد زمامداری مسلمین رو بهده گرفت، سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب دید بهترین فرصت برای قیام الان. در طی این 20 سال هم اندیشه های علمی را شکوفا کرد، هم انگیزه ها را. بعد از این به بعد دید هیچ راهی برای نشر معارف نیست مگر اینکه این خاورمیانه را با خون خود بیدار کند. لذا حجاز را شخصا خودش رفت و نامه نوشت و پیک فرستاد، عراق را شخصا رفت و شهید شد، شام را بازموندگان او رفتن، دختران او رفتن، خواهران او رفتن، سر بی بدن او رفت، قرآن خوندن. بالاخره شام و حجاز و عراق که بخش مهم خاورمیانه اون روز بود این بیدار کرد. سالار شهیدان هم با اون پیام‌های عالمانش هم با این کارش به مردم فهموند که مردم در اثر نفوذ منافقان دین به اسارت رفت. یعنی اگر پدرم در عهدنامه مالک نوشت که ان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار، یعنی دین به اسارت رفته بود، من برای شما تشریح کنم که چطور دین اسیر شد. اسیرگیری یک کار نفوذی است. اصل این کار به صورت متن در خطبه های نهج البلاغه است و وجود مبارک حسین ابن علی رو شرح داد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه که فرمود دین را به اسارت در آوردن، این را هم مستدل کرد، منتها متنی بیان کرد و سالار شهیدان این را شرح داد. استدلال علی ابن ابی طالب این بود، فرمود میدانید چطور اینا دین را اسیر کردن؟ چطور نماز و روزه را به بند کشیدن؟ چطور قرآن را به بند کشیدن؟ گفت شما این چند اصل را رعایت کنید تا ببینید راه نفوذ منافق باعث شد که دین به اسارت برود. این رو به صورت متنی در نهج البلاغه بیان کرد، سنت و سیرت امام حسین ای رو شرح داد. فرمود اصل اول این است که شما بخش وسیعی از مسلمان‌های صدر اسلام را منافقین تشکیل می‌دادند، یعنی در جریان جنگ احد 1000 نفر از شهر منزل‌ها حرکت کردند به جبهه بروند، 300 و اندی بین راه برگشتند در برابر پیغمبر. این 300 و اندی که بهانه آوردند در برابر پیغمبر نیمه راه برگشتند، عامل نفوذی مشرکین بودند، منافقین بودند. همین های که هر خبر سیاسی می رسید فوراً به یهودی های خیبر اطلاع می دادن از یک سو، به صنادید شرک در مکه اطلاع می دادن از سوی دیگر، و نفوذ داخلیش رو گسترش می دادن از سوی سوم. وقتی پیغمبر در مسجد مشغول سخنرانی بود، اینا برای اینکه از مسجد بیرون برون کسی اینها را نبیند، می دیدن مواظب بودن که اگر کسی کاری دارد دارد رفت آمد بکند، یا کسی آمده یا کسی دارد می رود، همراه او بروند یا بیاین که مسجد رو خالی کنند. این یتسللون لوازن، لوازنی که در قرآن است این است. خب وجود مبارک امیرالمومنین تحلیلش این بود، فرمود تقریبا 1/3 مسلمان ها منافقین بودند، به دلیل اینکه 300 و اندی دست بین این 1000 نفر بین راه برگشتن. جنگ است، اینا پیغمبر تنها گذاشتن، مسلمان تنها گذاشتن برگشتن. آیات فراوانی در قرآن کریم راجب نفاق هست، منافق هست، سوره‌ای به نام سوره منافقون هست و ماننده. کمتر آیه‌ای در سوره های مدنی نازل شده است مگر از نفاق پرده برداشت. یه عده منافق بودن، یه عده مرجفون. مرجف به اون افرادی میگفتن که اینها اراجیف پخش میکردن. اراجیف از رجفه است، رجفه یعنی لرزه. خبر بیپایه که رجفه دارد، این گونه از خبرهای لرزان رو میگن اراجیف. مرجفون کسانی هستند که اخبار بیپایه لرزان را منتشر میکنند. در قرآن کریم فرمود اینا جز مرجفون هستند. اینها جز اصطلاحات اصیل عربی است که به فارسی راه پیدا کرده. در سوره احزاب فرمود یه عده منافقند، یه عده شایع گسترند که به دنبال رجفه و لرزه خبری هستند. اینا مرجفون هست. بخش قابل توجهی از مسلمان های صدر اسلام، مسلمان های شناسنامی را همین منافقین و همین مرجفون تشکیل میدادند. مطلب بعدی این بود که این منافقین چون به هیچ پایگاهی معتقد نیستن، نه تنها به شرف دین بلکه به شرف انسانی هم معتقد نیستن، نه شرع نه شرف، اینا باکی نداره. اینا نه تنها در ترور پیغمبر تلاش کوشش کردن منتها موفق نشدن، اون کار ناجوانمردان هم نسبت پیغمبر کردن که هیچ انسان شرافتمندی هم دست به این کار نمیزند. اون جریان افک را، اون بدنام کردن بعضی از همسران پیغمبر را که در آیات سوره مبارکه نور این همه آیات آمده برای تطهیر دامنه اون بانو، برای همین جهت است. خب اینا هیچ جهتی را مراز نشدن. تنها چیزی که برایشون مونده بود این بود که حرم پیغمبر، حریم پیغمبر محفوظ است. این را آلوده کردن، این را متهم کردن، گفتن معاذ الله همسر پیغمبر بدکار است. قرآن کریم فرمود ممکن است همسر پیغمبر کافر باشد ولی بدکار نیست. زن نوح کافر بود، زن لوط کافر بود، اینها ننگ نیست. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاهما فلم یغنی عنهما من الله شیئا. اما معاذ الله همسر پیغمبر بزهکار باشد ننگ است. آیات فراوان سوره مبارکه نور آمده تطهیر کرده دامنه اون بانو را. پس منافق هم سعی میکرد رسول اکرم را ترور کند در جریان عقبه، و هم سعی کرد حریم پیغمبر را آلوده کند. پس منافق هم جمعیتشون زیاد بود،
هم آثار ننگبارشون زیاد بود، هم آثار مشؤوم سیاسیشون زیاد بود. استدلال علی ابن ابی طالب اینه، فرمود این منافقین که هم رقمشون زیاد بود، هم کار ننگینشون کم نبود زیاد بود، اینا تا پیغمبر بود این کار شکنی رو میکردن. همین که پیغمبر رحلت کرد، سقیفه تشکیل شد، تنامی به گردن من آمد، من خانه‌نشین شدم، همه این کار شکنی ها رفت بردست. ما دیگه از اون به بعد منافقی نداریم. اینا کجا رفته؟ یکی از سه احتمال هست. یا شما باید بگویید همه این منافقین یک جا مردن، این که نبود، یا همه اینها توبه کردن بعد از مرگ پیغمبر سلمان و ابوذر شدن، اینم که نبود، یا جذب حکومت شدن، این حق است. همون اینا خواستن به حکومت برسن، رسیدن با تناب گذاشتن در گردن من و ساکت شدن. خب هیچ کس سوال نکرد این 300 منافق یعنی یک سوم جمعیت اینا کجا رفتن؟ اینا که با پیغمبر نساختن چطور با دیگران ساختن؟ اینا که حریم پیغمبر را به بزهکاری متهم کردن چطور الان ساکتن؟ الان که پیغمبر مرد باید بیشتر آشوب بکنن، چرا آشوب نمی کنن؟ باید بیشتر با مشرکین بسازن، چرا نمی سازن؟ باید بیشتر با یهودی ها بسازن، چرا نمی سازن؟ اینا کجا رفت؟ بعد فرمود الناس مال ملوک و دنیا، فرمود اکثری مردم با دنیا. اگر چنون که جناب شیخ مستهدین گفت الناس علا دین مروکهم، اون بیان سعدی از این سخن بلند علوی در نهج البلاغه است که فرمود الناس مع البلوکه و دنیا. وقتی اینا جذب دستگاه شدن، شدن عامل نفوذی. وقتی عامل نفوذی شدن، همون تنامی که به گردن علی ابن ابی طالب انداختن به گردن قرآن انداختن، قرآن را به دام کشیدن، به تور کشیدن، قرآن شده اسیر. اگر علی ابن ابی طالب در عهدنامه مالک فرمود مالک این دین را اونها به اسارت درآوردن، برای این هم عوامل نفوذی. حالا کار حسین ابن علی اینه، هم دین را به مردم معرفی کنه اولا، هم تار و پود این تور را برای مردم تشریح کنه ثانیاً، هم عوامل نفوذی را تبیین کنه ثالثاً، هم مرجع فون را افشا کنه رابعاً، هم راه آزادسازی دین از تور سیاست را به مردم نشون بده خامساً، و این کار هزینه سنگین می طلبد، به خون می خواهد. فهم حاضرم. بعد برای اینکه برای مردم ثابت کند که قیام من مثل موسای کلیم است، همون کاری که موسای کلیم داشت من موسای زمانم، همون کاری را که فرعون داشت یزید فرعون زمان است، قدم به قدم ببینیم آیاتی را میخواند که موسای کلیم خوند. وقتی بخواد از مدینه خارج بشود آیه ای را میخواند که مربوط موسای کلیم است، خرج خائفاً یترقب، همون طوری که وجود مبارک موسای کلیم از مصر خارج میشد خدا در باری او این آیه را نازل کرد، امام حسین هم وقتی از مدینه خارج میشد این آیه رو میخوند. وقتی موسای کریم وارد مدین میشود، از مصر به مدین آمده، وجود بارک ابی عبدالله از مدینه به مکه، وقتی میخواد وارد مکه بشود، فلما جاء مدین، این آیه رو برد میخوند. وقتی قرآن کریم ورود موسی به مدین را شرح میدهد، وجود بارک حسین ابن علی از ورود خود به مکه همین آیه رو میخوند. و در بین راه میبینیم از یحیای شهید دم میزنن، میفهمد الا ان من حوان دنیا انهو قد اهدی رأس و یحیی ابن زکریا الى بقی من بقایا بنی اسرائیل. فهمود از فرومایگی دنیا همین بس که سر مطهر یحیی را برای یک ناپاک اسرائیلی هدیه میبرن، یعنی سر مرا هم برای یک ناپاکی که مثل اسرائیلی فکر میکند هدیه میبرن. این دارد قدم به قدم بیان میکند که من وارث همون یحییم، وارث همون موسای کلیمم، وارث همون ابراهیم خلیلم و مانندو. پس علت اسیر گرفتن قرآن نفوذ منافقین و مردفین در دستگاه حکومت دیگران بود. همون اون اسارت گاهی به صورت تناب رو گردن علی، گاهی به صورت تو رو گردن قرآن کریم در آمده، و این تنابه ها را حسین ابن علی کاملا باز کرد. بعد به مردم فهم بود، مرد مادامی که با پیغمبری مثل مرغ سیرتون شتابان، مادامی که بی پیغمبری سرگردانید. جریان موسی را شما در قرآن کریم کاملا آشنایید. فرمود مادامی که مردم تابع رهبری موسی کریم بودند، اون راه 100 ساله را یک شبه رفتند، دریای قهار این رود روان نیل را مهار کردند. همین مردم که تابع موسی کریم بودند اون دریا را مهار کردند. ذات اقدس اله به حرمت نبوت موسی کریم دستور داد آبهای رفته رفتن، آبهای نیامده نیامدن. یک جاده خاکی در وسط رود نیل پیدا شد، همه اینها گذشت. وقتی اینها گذشتن فرعونیا رسیدن، آبهای نیامده آمد، فقشیهم من الیم ما قشیهم. ذات اقدس اله فرمود شما یادتون هست وقتی تابع دستور موسی کریم بودید دریا زیر پای شما رام بود. حسین ابن علی فرمود مادامی که همراه پیغمبر بودید و با اسلام بودید، ایران را فتح کردید و امپراتوری روم را با همون انگیزه فتح کردید، برو بعد از رحلت. نمونه دیگر را هم از قرآن در عصر موسی کریم بخوانید. روزی که به فکر سیر بودی، روزی که به فکر پیاز بودی، گفتید بصل میخواهیم و سیر. به موسی کریم گفتید بصل میطلبیم و سیر، ما آذوقه میطلبیم. اون روح ملکوتی از شما گرفته شد، فقط به فکر شکم بودی. راه یک روزه را 40 سال معطل شدی. یتیهون فی الارض 40 سنه یادتون رفته؟ این یتیهون فی الارض 40 سنه یعنی چه؟ یعنی کسی که تابع وحی نباشه راه یک شبه را 100 ساله می رود. وقتی تابع وحی باشه راه 100 ساله را یک شبه می رود. هر دو در قرآن کریم آمده. فرمود مگر یادتون رفته؟ اینها رو قرآن نقل نکرده برای شما. و من وارث همون موسی کلیمم و این یزید به جای همون فرعون نشسته و این منافقین و مرجفون همون اسرائیلیان همون صهیونیستن، فرقی نمی کنن. فرمود من همون راه دارم میرم و اینها همون اسرائیلی هستن که سر یحیای شهید را به هدیه بردن. میبین قدم به قدم از مدینه می آید بیرون می آید آیه موسوی، وارد مکه می شود آیه موسوی، بین راه آیه‌ای که مربوط جریانی که مربوط به یحیی شهید است می‌خواند تا روشن شود که من رسالتم همون اساره عقول است، هم اندیشه های مردم هم انگیزه های مردم. الانم اگر خدای ناکرده دولت مردان ما ملت ما همه و همه در صحنه نباشند و آگاه نباشند، ممکن است همون خطر صدر اسلام حکومت اسلامی را تهدید کنند. اگر نفوذیا راه پیدا کردن، اگر مرجفون راه پیدا کردن و اگر انقلاب اسلامی به اسارت در آمد، البته هستن کسانی که دوباره این تور را آزاد کنند، اما هزینه سنگین می طلبد و خور فراوان. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا محفل البحر يا مختلف المناهج.
اللهم ارزقني، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الهروب. اللهم ارزقني، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم
الهروب. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. صبح دوشنبهتون بخیر باشه. ان شاء الله ساعت 6 صبح دوشنبه دوم مرداد 1402 هست، ششم محرم الحرام 1445